سلامت باشید و روز بسیار شاد و بانشاطی رو تا به این لحظه گذرانده باشید و انشالله در ادامه اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. دوستان خوب من، مثل همیشه ازتون درخواست میکنیم که با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید تا دوستان و همکاران خوب برنامه ساز ما اونها رو مورد نظر و لحاظ قرار بدن. پل‌های ارتباطی ما مثل همیشه سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 در اختیار شماست. بریم و همراه بشیم با گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دانش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. امروز یک شنبه 13 آذر ماه 1401، اینجا رادیو گفتگو و من دانش پور شفیعی با افتخار با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هست. سرکار خانم معصوم اسماعیل نژاد تهیه کننده این برنامه هستند. صدا بردار جناب آقای آزادگان و ارتباط و هماهنگی رو خانم فهیمه دهنوی بر عهده دارند. پیامک برنامه 301035 و شماره تماس های 2265 2285 و 2786 1035 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده این برنامه باشید. شماره رابطومی سازمان 162 و پیام‌های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید. سپاسگزارم که شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید. امروز می‌خوایم درباره مؤلفه‌های اقتصاد دانش بنیان بر توسعه صنعت بیمه و بررسی نقش بیمه‌ها در رشد اقتصادی گفتگو بکنیم با مهمانان عزیزی که در استدیوی برنامه حضور دارند. جناب آقای حبیب میرزایی، کارشناس ارشد حوزه بیمه، جناب آقای علی حرمتی، کارشناس ارشد حوزه بیمه، و جناب آقای پرویز خوشکلام خسروشاهی، کارشناس ارشد حوزه بیمه. با ما همراه باشید با برنامه گفتگوی اقتصادی امروز.
قیمت نفت و قیمت جهانی فلزات. آفیس
بورس تهران بعد از مدتی قرمز پوشیدن از روز گذشته.
امروز میخوایم به موضوع ادامه نابسامانی بازار نهادها بپردازیم و در این رابطه
بررسی موضوعات کلان اقتصادی، سیاست گذاری اقتصادی، بورس، مالیات، صنایع کوچک، خودرو، صادرات و واردات در گفتگوی اقتصادی.
با توجه به تجاربی که وجود داره حضرت عالی
که وجود داره چرا به این شما در دستور کار قرار نمیگیره؟
مداخله دولت ها توی فضای اقتصادی مخصوصا توی بلند مدت آسیب زننده
هست. این چهار تا رو من عرض میکنم بعد همین بعد میریم وارد
با حضور کارشناسان مختلف هر روز ساعت 14:30 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز گفتگوی اقتصادی.
به گفتگوی اقتصادی خوش اومدید.
سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو میشنوید. امروز میخوایم مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان بر توسعه صنعت بیمه رو بررسی بکنیم و همچنین میخوایم ببینیم که نقش بیمه ها در رشد اقتصادی تا چه اندازه مؤثر هستند با حضور مهمانان عزیزی که هر کدوم از عزیزان از برحال پیشکسوتان صنعت بیمه هستند و سالها در این صنعت حضور دارن. خیلی جالبه که شنوندگان عزیز بدونن که برای بیمه از پیشوند صنعت استفاده میشه و این نشون میده که جایگاه این بخش در اقتصاد در جامعه و تاثیرگذاریش بسیار زیاده. اگر عزیزان اجازه میدن که با آقای خوشکلام شروع بکنیم. بله
با بخش خصوصی شروع کنید بهتره، ما دولتی هستیم.
بسیار باش، در خدمتیم آقای میرزایی. چرا میگیم صنعت بیمه؟ میخواین با همین یه مقدمه کوتاه بگیم؟ اینقدر مهم هست که چون اکثرا یا شاید مثلا غالب مردم وقتی اسم بیمه میاد خب یه سری واژه های مشخص توی ذهنشون میاد، ولی اطلاق صنعت بیمه نشون میده که این جایگاهش، جایگاه خود بیمه به تنهایی اینقدر بالاست که در واقع عنوان صنعت بهش اطلاق میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من امروز روز 13 آذر روز بیمه است. ابتدا لازمه به همه همکاران و تلاشگران صنعت بیمه تبریک عرض کنم. این که چرا واژه صنعت بیمه رو به کار میبرن، حتما استحضار دارید که ما در واقع مجموعه فعالیت های اقتصادی دو نظام بیمه در کشور داریم. یکی نظام بیمه های تامین اجتماعیه،
بله.
یکی نظام بیمه های تجاریه. نظام بیمه های تامین اجتماعی خب مخصوص کارکنان و کارگران و میشه گفت فعالان و فعالان عرصه حالا اقتصادی کار کشوره که حمایت از نیروی کار وظیفه و مأموریت اصلیشه. بحث بیمه های درمان پایه و بازنشستگی و این قبیل بیمه ها رو در واقع مأموریت سازمان نظام بیمه های اجتماعی قرار گرفته که حالا سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه اجتماعی میشه گفت دو تا از بزرگترین حالا مجریان این نظام بیمه های اجتماعی هستن. اون چیزی که به عنوان صنعت بیمه در واقع در ادبیات اقتصاد مطرح میشه نظام بیمه های تجاریه،
بله.
که در واقع یه نهاد ناظری به اسم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران داره و در حال حاضر حدود 34 تا شرکت بیمه که با سرمایه دولت و سرمایه بخش خصوصی مشغول فعالیتن و تفاوتی که نظام بیمه های تجاری داره در واقع محصولات بیمه متناسب با نیاز طراحی و عرضه میکنه و این نظام در واقع چون یک زنجیره ارزش داره و مجموعه محصولات همگنی رو عرضه میکنه، به این خاطر اطلاق صنعت بیمه چه در ادبیات اقتصادی داخل کشور چه خارج از کشور رایج شده و مجموعه محصولاتی که تولید میکنه از مبدأ تا فرایند در واقع چرخه پرداخت خسارت چون همگن هستن ویژگی های یک صنعتی رو دارن که این وظیفش در واقع خدمت رسانی و یه جورای جبران خسارت های ناشی از فعالیت های اقتصادی، حوادث و قصه الهازاست. به خاطر بسیار پیچیده است، بسیار مبتنی بر داده و اطلاعات و در واقع مجموع مشخصات یک صنعت رو داره.
بسیار خوب، سپاسگزارم. آقای خوشکلام خسروشاهی، نسبت صنعت بیمه با دانش‌بنیان اصلا چی هست؟ نسبتی دارن با هم دیگه؟ اگه دارن نسبت رو شما بفرمایید.
بله، به نام خدا. من هم در واقع روز بیمه رو به خانواده بزرگ صنعت بیمه که حدود 200,000 نفر فعالیت میکنن تو این صنعت
مستقیم
یعنی تو شبکه فروش،
بله، شبکه بیمه فروش، بله،
تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که این صنعت با فعالیت بیشتر، آسایش بیشتر، آرامش بیشتر برای مردم فراهم بکنه
انشاءالله.
و کمک کنه که فعالیت اقتصادی هم ثبات بیشتری پیدا بکنه، مضافه این که در فعالیت در سرمایه‌گذاری های کشور هم که چون یکی از عناصر اصلی هست کمک بکنه که اقتصاد کشور بیش از پیش رونق پیدا بکنه. از به حضورتون میفرمایید که ارتباط صنعت بیمه با دانش بنیان چی هست؟ ببینید، از روزی که در واقع بشر اصلا فعالیت تولیدی میکنه، گندم میکاره، نمیدونم شکار میکنه، اینجا همیشه مثلا دانش و علم کمک میکرده بهش، در واقع مثلا بتونه یه آتشی روشن بکنه، یه بذری برای گندم در واقع بکاره که تولید گندم بکنه. منتها همینجور که به زمانهای امروزی در 50-30-40 سال اخیر نزدیک میشیم، وزن دانش تو تولید خیلی مهمتر شده نسبت به مواد اولیه، زمین، نمیدونم عوامل دیگری که برای تولید یک کالا یا خدمت لازم هست. وزن دانش خب خیلی مهم شده. در نتیجه در 30-40 سال اخیر پدیده به نام دانش بنیان، حالا یا اقتصاد دانش بنیان، خیلی برجسته شده، خیلی صاحب نظران در موردش صحبت میکنن. طبیعی است که چون صنعت بیمه هم یک خدمتی تولید میکنه که به نام در واقع انتقال ریسک میتونیم بهش بگیم، اینجا هم خب دانش خیلی نقش بسیار مهمی میتونه پیدا بکنه. در نتیجه بین دانش و صنعت بیمه ارتباط پیدا میشه. یکی از مهمترین کارهایی که خب صنعت بیمه انجام میده این است که پیش بینی کنه یک حادثه‌ای که تحت پوشش بیمه قرار میگیره، احتمال اینکه این اتفاق بیفته در آینده چقدره.
بله.
که بتونه حق بیمه درستی محاسبه کنه. طبیعی است که بدون دانش در حوزه آمار، در حوزه اقتصادی و اون موضوعی که ما تحت پوشش بیمه قرار میدیم، اگه دانش کافی نداشته باشه اون کسی که اینو برآورد میکنه، نمیتونه حق بیمه درستی اندازه بگیره و وقتی که حادثه پیش میاد درنتیجه نمیتونه خسارتشو که منابعی که لازم داره باید تجهیز بکنه برای پرداخت خسارت نمیتونم تجهیز بکنه. در نتیجه خیلی ساده بخوایم بگیم،
بله،
بدون دانش واقعا بیمه‌گری قابل انجام نیست. خب در گذشته هم قابل انجام نبود، ولی امروز به خاطر به خصوص تکنولوژی فناوری اطلاعاتی که گسترش پیدا کرده، خیلی کمک کرده به صنعت بیمه که کارهای گوناگونی شد، هم پرداخت خسارت، هم تعیین حق بیمه رو با شیوه‌های دقیق‌تر و سریع‌تر انجام بده. در نتیجه از این بُعد هم دانش در چند دهه اخیر برای صنعت بیمه خیلی مهم شده.
بسیار.
هم در حوزه پرداخت خسارت، هم در حوزه تعیین حق بیمه.
سپاسگزارم.
در نتیجه میتونیم بگیم بدون دانش امروز صنعت بیمه در واقع نمیتونه به صورت متعارف حتی کارشو انجام بده و خدمت رسانی بکنه.
بله. جناب آقای حرمتی، همین پرسش را من میخوام که شما پاسخ بدین که نسبت صنعت بیمه با اقتصاد دانش بنیان تا چه اندازه است؟ آیا واقعا ارتباط تنگاتنگ، رابطه مستقیمه؟ به چه صورتی اینها بر هم تأثیر گذارن؟
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی مجری محترم و عزیزان، همکاران خودم در صنعت بیمه، حضار محترم و شنوندگان عزیز. همچنین عرض تبریک دارم، امروز رو 13 آذر روز ملی بیمه،
بله،
که بسیار روز ارزشمندیه از نظر بنده توی تقویم کشور، به واسطه اینکه بیمه همیشه پشتیبان به اصطلاح صنایع کشور و از جمله صنایع مختلف به اصطلاح تو حوزه‌های متفاوت و در حقیقت یکی از اضلاع اصلی اقتصاد کشور. بله، اقتصاد دانش بنیان فرمودین، بیمه جزء لاینفک نظام مالی توی هر کشوریه و شرکت‌های بیمه از نهادهای مهم بازار سرمایه که در کنار دیگر نهادهای مالی در امر تهیه و تخصیص سرمایه و کمک به تأمین مالی واحدهای اقتصادی کمک میکنن. خب حالا اگر ما اقتصادمون بشه اقتصاد دانش بنیان، طبیعیه که خب شرکت‌های بیمه و صنعت بیمه تو حوزه اقتصاد دانش بنیان هم میتونه نقش آفرینی ویژه‌ای داشته باشه، از منظر اینکه با کلیه صنایع، صنعت بیمه صنعتیه که با کلیه صنایع کشور درگیر هست، صنایع کشور رو به لحاظ مختلف موضوعات ریسک و آنالیز ریسک تحلیل میکنه و آمارها و اعداد و ارقام به اصطلاح موضوعات مختلف به اصطلاح صنایع رو در حقیقت به عنوان دیتاها و داده هایی که میتونه از اونها استفاده بکنه در جهت همونجوری که آقای خوشکلام اشاره کردن، در جهت تعیین حق بیمه های درست. و در حقیقت این دانش دانشیه که وابسته به یک سری از دانش های دیگه‌ای هست توی بازار کشور. ما در صنعت بیمه یه علمی داریم تحت عنوان علم اکچوئری. اکچوئری بیمه یکی از شاید پیچیده ترین محاسباتیه که در حوزه صنعت بیمه وجود داره، در حوزه صنایع مختلف وجود داره، و همین علم اکچوئری میتونه خیلی راحت و بر اساس سیستم های دانش بنیان شکل بگیره و اتفاقات مثبت و بهینه رو برای صنعت بیمه و در نهایت نظام اقتصادی کشور تدارک ببینه، که شرکت های بیمه هم به طریق اولا میتونن از این منظر استفاده بکنن و خودشون رو با شرایط مختلف موضوعات دانش بنیان وفق بدن.
بسیار خوب، سپاسگزارم. چون آقای میرزایی چیزی حدود 2 دهه هست که از راه اندازی شرکت های دانش بنیان در ایران داره میگذره. حالا یه قانون اولی هم داشتیم، یه قانون هم که امسال تصویب شد، قانون جهش دانش بنیان ها. با توجه به این که به هر حال این مقوله در ایران تقریبا جا افتاده، شرکت هایی هم تأسیس شدن در حوزه دانش بنیان ها، من میخواستم این رو در واقع شما پاسخ بدین که تا چه اندازه تونستن حوزه دانش بنیان در کشور ما تأثیر بگذاره بر توسعه صنعت بیمه، یعنی که به طور ملموس چقدر توسعه صنعت بیمه حالا حتی در 1 دهه اخیر متأثر بوده از حوزه دانش بنیان ها.
ببینید، زنجیره تولید ارزش که در صنعت بیمه به قولی بخوام یکم تجزیه تحلیلش کنیم، با ورود شرکت های بیمه خصوصی از دهه 80 به بعد تقریبا تکنولوژی به نام نرم افزارهای بیمه‌گری یه جوری مبتنی بر تجمیع دانش در واقع بازیگران صنعت و مدیران فنی میشه گفت استارتش همزمان زده شده.
بله.
چون وقتی که حجم فعالیت شرکت های بیمه به حدی الان شده که اصلا بدون استفاده از دانش و نرم افزار مبتنی بر دانش بنیان اصلا ادامه فعالیتشون به قولی هم دشواره هم شاید نشدنیه. میشه گفتش که شاید اولین قدم شرکت های دانش بنیان در امر بیمه‌گری و نرم افزارهای بیمه‌گری استارتش زده شده و ما در واقع تو صنعت بیمه الان شرکت هایی داریم که از پارک های فناوری شروع کردن به عنوان یک شرکت حالا دانش بنیان و خلاق تو حوزه نرم افزاری و الان تو صنعت بیمه دارن در واقع نقش آفرینی میکنن. اینها یه سری جوانایی بودن که حتی از بدنه شرکت های بیمه جدا شدن به خاطر اون بوروکراسی حاکم بر شرکت های بیمه، نتونستن خلاقیتشون رو بروز بدن و رفتن یه شرکت مثلا در زمینه فناوری اطلاعات تأسیس کردن و الان شاید حدود 12 شاید 23 4 تا شرکت بیمه از نرم افزار این گروه دارن استفاده میکنن که در واقع یک نرم افزار دانش بنیانه. میشه گفتش که به موازات رشد و در واقع توسعه شرکت های دانش بنیان صنعت بیمه به خاطر اینکه بخش خصوصی دست و بالش برای استفاده از ظرفیت های نرم افزاری بیشتر باز شد و اون بوروکراسی دولتی نداشتن، همزمان با رشد و توسعه و افزایش تعداد شرکت های بیمه خصوصی در واقع شرکت های دانش بنیان و مبتنی بر در واقع حالا نسل جدیدی که یکم خلاق و نوآورن همزمان رشد کردن و الان در واقع از این نظر میشه گفت تو حوزه بیمه‌گری یه تحول رو ایجاد کردن. بله. که کل دانش و تجربه نسل مدیران فنی در قالب این نرم افزارها تجمیع شدن.
بسیار خوب جناب آقای خوشکلام، این نکته‌ای که آقای میزایی هم بهش اشاره کردن، نقش بیمه مرکزی در واقع توسعه چنین شرکت هایی در حوزه دانش بنیان در صنعت بیمه تا چه اندازه بوده؟ نقش نظارتی بوده، حمایتی بوده، یا یه جایی خود بیمه مرکزی هم اومده رقیب در واقع این شرکت ها شده؟
عرض بکنم خدمت جناب عالی که در این حوزه، یعنی ورود مفهوم دانش بنیان به صنعت بیمه، شاید 3 مرحله خیلی یا 3 نقطه عطف داره.
بله بله.
یکی که اشاره فرمودن عملیات بیمه‌گری در درون شرکت‌های بیمه از یه مقطعی به بعد با سامان‌های حالا بعد کور اینشورنس میگن یا یک سیستمی که در داخل اون عملیات بیمه‌گری هم از پرداخت خسارت و صدور بیمه‌نامه انجام میشه. این که خب حدود فکر کنم از همون روزهایی که شرکت‌های بیمه خصوصی شروع شدن از اوایل دهه 80 خب یواش یواش در واقع کامل شد و امروز دیگه همه شرکت‌های بیمه از این نقطه نظر فکر کنم دیگه کامل فعالیت‌هاشون در بستر فناوری اطلاعات انجام میگیره. نقطه عطف دوم که وجود داره یه اصطلاحی امروز ما میگیم توی به لحاظ مقرراتی میگیم کارگزاران برخط یا حالا بعضیا بهشون میگن استارتاپ. اینا کسانی هستن که اومدن در با استفاده از فناوری اطلاعات در سطح در انبوه بیمه‌نامه صادر میکنن. یعنی میان مثلا میگن شما بیمه خودروتون رو میخرید، یه سایتی برای شما باز میکنه، تمام شرکت‌های بیمه رو به شما نرخ میده، میگه این بله. شرکت نرخش اینه، اون یکی 2 3 4 شما میتونید وارد اونجا بشید، هزینه‌تون رو بپردازید و بیمه‌نامه‌تون رو خریداری بکنید. اینم یه نقطه عطف دیگه‌اش بوده. نقطه عطف سومی که میشه در ارتباط با مفهوم دانش بنیان مطرح کرد هنوز به اصطلاح محسوس نیست ولی تدریجاً در 1 سال 2 سال آینده این برای جامعه محسوس خواهد بود، اون شرکت‌های بیمه تمام دیجیتاله.
بله.
یه شرکت بیمه تمام دیجیتال الان مجوز گرفته از بیمه مرکزی در تدارک شروع به فعالیت هستن. اینم میشه گفت که یک نقطه عطف دیگری است از این منظر دانش بنیان در صنعت بیمه. منتها همه این دو تا به خصوص این دو تا مورد اخیر که عرض کردم همه اینها به خاطر وجود یک کاری است در بیمه مرکزی انجام شده، یعنی امکان این که بتونن ران بشن و اجرا بشن در واقع اتفاق افتاده و اونم این است که از اواخر دهه 80 یک سامانه‌ای در بیمه مرکزی اصطلاحا بهش میگن سنهاب، سامانه بله. نظارت به هدایت امر بیمه. این سامانه تدریجا شکل گرفته، اطلاعات جمع کرده، به نوعی شرکت‌های بیمه را به هم لینک کرده، با شبکه فروش ارتباط گرفته، ارتباط اطلاعاتی. این امروز در واقع بزرگ شده این سامانه و تونسته که این امکان بده که اون اتفاقات که عرض کردم اتفاق بیفته،
یعنی
شرکت بیمه دیجیتال داشته باشیم، استارتاپ‌ها بتونن تو صنعت بیمه کار بکنن. در واقع میرسیم اون پاسخ سوال جناب آقایی که میفرمایید بیمه مرکزی چه نقشی در این حوزه ایفا کرده. میتونیم بگیم هم از بعد بسترسازی خاطر همون سامانه سنهاب که عرض کردم
بله
یه بسترشو فراهم کرده که همین اتفاقات بتونه پیش بره و در کنار اون خب مقررات گذاری هم انجام شده که خیلی مشخصش همون آیین‌نامه کارگزاران برخط هست که حالا احتمالاً شما تو این رسانه‌ها بحث نمی‌دونم رقابت و اینها مطرح شده به نوعی تو فرمایش شما بود، بس واقعیت این است که بس رقابت نیست، بس این است که بیمه مرکزی میخواد از طریق یک در واقع گیتی، یک دروازه‌ای، حالا به اصطلاح سویچ بهش میگن،
بله بله،
اطلاعاتی که بینش کارگزاران و نمیدونم حالا بعدا ممکنه به شبکه بقیه شبکه هم تسری پیدا بکنه، ارتباطات بین شرکت بیمه و کارگزاران رو تحت کنترل بگیر، نظارت بکنه. بحث اصلا این نیست که مثلا این رقیب کسی هست،
درسته.
فقط این است که بخواد رابطه بین کارگزاران، کسانی که مستقیم با مردم در ارتباطن و بیمه نامه در واقع میفروشن رو با شرکت بیمه که قبول کننده ریسکه، ارتباطشون رو تحت نظارت بگیره. این کاری است که اون تو داخل اون بحثش نمی رقابت اینا مطرح شده که واقعیتش بحث رقابت و انحصار نیست، اصلا اون کارکرد دیگه ای داره، میخواد یه خدمت نظارتی به بیمه مرکزی بده.
بسیار
خوب. من ایرادی دارم میگم.
ممکنه بعضی کامنتای بهش وارد باشه اینا که خب اگه مطرح شد میتونیم صحبت بکنیم.
شما میخواین صحبت کنید آقای خانم؟
بله
بفرمایید.
ببخشید من وقت شما رو گرفتم. حالا من تو مسئولیتایی که از قبل داشتم، من عمر کاریمو تو بیمه مرکزی گذراندم. حدود 25 سال کار کردم. یه 5 سالم معاون نظارت بودم. آقای خسروشاهی به این بحث سوئیچ که اشاره کردن، اتفاقا یکی از ایرادایی که حالا استارتاپ‌ها جامعه به قولی کارگزاران آنلاین دارن میگیرن اینه که بالاخره ببین واسطه های بیمه کلن درست مجوزشان کارگزاران از بیمه مرکزی میگیرن، اما میان با شرکت بیمه وارد عقد قرارداد میشن، به نمایندگی از اون به مردم بیمه میفروشن.
بله.
بیمه مرکزی با سویچی که داره در واقع وارد این رابطه میشه، عملا امکان خلاقیت تو بخش خصوصی رو محدود میکنه و شاید کسانی که در واقع این رو یه جورای ایراد بهش میگیرن جامعه کارگزاران، میگن شما اون الزامات بخش خصوصی که باید تنوع داشته باشه، در واقع سرعت داشته باشه، خدمت رسانیش تسریع باشه، با ورود سویچ بیمه مرکزی به ویژه با این فضا و بستر اینترنتی که ما داریم یه دفعه کلش کلاپس به قولی میفته و در واقع بازیگران بازار میگن نهاد ناظر وظیفش تنظیم بین بیمه‌گر و نهاد ناظر بیمه به اسم حالا بیمه‌گر اتکایی بگیم یا نهاد تنظیم مقررات، اگر وارد معاملات بیمه‌ای بشه حتما اختشاش ایجاد میکنه و در واقع اختلال ایجاد میکنه. و من هم به عنوان کسی که هم بیمه مرکزی کار کرده هم توی صنعت بیمه الان بخش خصوصی کار میکنم، این ایرادو وارد میدونم و فکر میکنم که این از مصادیق دخالت توی در واقع صنعت بیمه است.
بسیار خوب جناب حرمتی،
بله ضمن این که تشکر میکنم از اساتید بزرگوار. ببینید بیمه مرکزی در جایگاه خودش خب با توجه به اون استراتژی قانونمندی که داره خب وظایف خودش رو باید انجام بده، اشاره کردن تو نقاط عطف خودش بیمه مرکزی هم به طریق اولا وظایف خودش رو به نحو احسن انجام داده. همیشه توی کار ایراد و اشکال هست،
بله بله،
بالاخره اگر دیکته نانوشته غلط نداره، وقتی که به اصطلاح اتفاق میفته برای اقدام انجام دادن، توی اقدام همیشه یک سری ایرادات وجود داره که این ایرادات با کمک و همفکری در حقیقت اعضای شرکت‌های بیمه به عنوان بیمه‌گران صنعت و ارتباطات خاصی که با بیمه مرکزی دارن میتونه قابل حل باشه و قابل مذاکره هست و گفتگو میکنن حل میشه. موضوع سویچ بیمه که مدت‌هایی هم هست که در صنعت مطرح شده، خب یک سری ایرادات وارد شده، ایرادات از منظر مواردی که جناب آقای میرزایی فرمودن کاملا درسته، یک سری رقابت‌هایی رو ایجاد می‌کنه که این رقابت‌ها نباید بیمه مرکزی باعث این رقابت بشه. خب بالاخره ما اگر بحث توسعه بازار رو داریم، اگه بحث اقتصاد آزاد رو داریم، خب باید بذاریم که به اصطلاح شرکت‌های بیمه بتونن فعالیت خودشون رو انجام بدن. موضوعات مختلفی که تو حوزه‌های فنی وجود داره و شرکت‌های بیمه از منظر فنی هر کدوم خودشون باید خودشون رو کاور کنن با محاسباتی که انجام میدن، با تحلیل‌هایی که میکنن، بالاخره ریسک‌ها رو پذیرا میشن، ریسک‌ها رو که پذیرایی میکنن باید از قبل اون ریسک‌ها هم درآمدزایی داشته باشن، هم از قبل پول هایی که در میارن سرمایه گذاری های مختلف انجام بدن. تو این حوزه به اصطلاح عرضم به حضورتون که ایرادات وجود داره که اگر حالا دوستان به اصطلاح صلاح بدونن وارد این حوزه ایرادات بشیم، من هم پاسخگو خواهم بود
اگر
که موضوع اگر به این طرح بشه بنده هم بخدمت. پاسخ میدم.
بفرمایید.
ببینید من خودم به عنوان کارشناس هستم، کاری با بیمه مرکزی ندارم. یه بحث که سویچ بیمه خوبه یا بده، اصلا بحث من این نیست که خوبه یا بده. من خود آقای میزایی خودشون میدونن بحث اصلی این سویچ و اینا در ارتباط کارمزدهایی است که کارگزاران دریافت میکنن طبق آیین‌نامه‌ای که شورای عالی بیمه داره. این کارمزد وقتی در واقع حق بیمه که وقتی دریافت میشه، بلافاصله باید به حساب شرکت بیمه واریز بشه.
درسته.
بعدن خب کارگزار کارمزد خودش رو دریافت بکنه.
درسته.
منتها مشاهدات زیادی نشون میده که کارگزاران وقتی حق بیمه رو میگیرن، بلافاصله به حساب شرکت بیمه واریز نمیکنن. و این بعضی دیگر از شبکه فروش رو به اعتراض در واقع وادار میکنه که این رقابت رو مخدوش میکنه. اینها امکان این که حق بیمه رو دریافت کنن پیش خودشون نگه دارن دارن، ما نداریم. این رقابت رو میگن که مخدوش میکنه. خب بیمه مرکزی برای اینکه بتونه اینو کنترل بکنه که آیین‌نامه دقیقاً اجرا بشه، یکی از راهاش این است که این اتفاقی که میفته بتونه تحت نظارت بگیره. اصلا بس این تحت نظارت گرفتنه، بس اینکه اون سامانه ایراد داره نداره یه بس دیگه است. ولی عرض کردم من خواستم بگم که اون سامانه اون سویچ چیکار داره میکنه. اصلا صاف فارغ از این که من خودم موافقم یا مخالفم، من دوستان میدونن، اصلا من معتقدم بیمه مرکزی در تعیین کارمزد کارگزاران، رابطه بین شرکت بیمه و کارگزار هیچ دخالتی نباید بکنه. اصلا چیکار دارین؟ اصلا باید کل حق بیمه رو دست کارگزار یک سال بمونه و بمونه. شما شرکت بیمه رو باید وادار کنه که ذخیره درست بگیره، سرمایه‌گذاری درست بکنه، بله که مطمئن بله. بشی وقتی خسارتی اتفاق افتاد ایشون میتونه خسارتو بده. ولی حالا اینکه حق بیمه میمونه پیش کارگزار یا نماینده یه سال 6 ماه 2 ماه، اصلا کارکردی نداره. ولی به هر حال فارغ از نظر من، آیین‌نامه میگه نه، برای من مهمه که این حق بیمه رو وقت دریافت کردم بریزم به حساب شرکت بیمه، اونم سازوکار قانونی خودشو داره، تصویب شده. سویچ گذاشتن که رابطه بین کارگزار و شرکت بیمه رو مانیتور بکنه. همین، اصلا نه تو خلاقیت تاثیر میذاره که خلاقیت جلو خلاقیت رو بگیره. چجوری جلو خلاقیت رو میگیره؟ شما الان یه کارگزار برخط X یا اصلا غیر برخط،
بله بله،